بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورة پنجم، این بود که آخذ رشوه قاضی نیست و رشوه میگیرد در مقابل بخشید امتیازی که حق غیر است و میخواد به غیر واگذار کنه. آیا اخذ رشوه در این صورت حکم چیست؟ خب عرض کردیم که اینجا آخذ رشوه کاری که انجام میده که ظلم نیست، که بگیم رشوه گرفته برای مقدمه ظلم، کار او حرام هم نیست و امتیازی که حق طرفه داره به طرف واگذار میکنه، کارش حرام هم که نیست. تا بگوییم اخذ وجه در مقابل عمل حرام حرمت تکلیفی داره، خب اینم که نیست. لذا اینجا حکم اخذ رشوه از سوی این فرد چیست؟ دیروز اشاره کردیم که شیخ انصاری که انا میخوان اینجوری بفرماین که اخذ رشوه در این صورت حرام است، چون اکل مال به باطل است. یه وظیفه ای داشته انجام بده، امتیاز طرف رو به طرف واگذار کنه، لازم بوده این کار رو انجام بده، در مقابل این کار پول میگیره، این اکل مال به باطله. ما عرض کردیم که حالا اصل بررسی این مسئله رو یک جا باید متعرض بشیم که اصلا آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مفادش چیه؟ آیا با برای مقابله است؟ اگه با برای مقابله باشه مفاد آیه چیه؟ یا با برای سببیت؟ و تفاوت بین اینا چیه؟ اگر با برای سببیت باشد مفاد آیه این است که با اسباب باطل مالتون رو در اختیار دیگری قرار ندید. خب این که رشوه گرفتن غیر قاضی در وقتی که میخواد امتیاز حقی رو به کسی بدهد سبب باطل باشه اول کلامه، لذا تمسک به آیه تمسک به عام در شبه موضوعیه است، مثلا جای تمسک نیست. افرز که با مقابله باشه، اموالتون رو در مقابل هیچی به دیگری واگذار نکنید و بعد اینجا گفته بشه واگذاری مال است به کسی در مقابل هیچی، باطل، چیزی نیست. اون امتیاز رو باید بدهه، لذا پولی رو که معطی میده آخذ میگیره در مقابل چیه این پول؟ مقابل چیزی نیست، لذا اکل مال به باطل است. اگه اینجور آیه رو تفسیر کنیم بازم مشکل خواهد داشت. وجهش این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگه با مقابله باشه مواردی رو شامل می شود که معاوضه باشه بین مال و یک چیزی. وقت شما بگویید که اینجا پول میده در مقابل هیچی، اون که وظیفش اون کار رو انجام بده، خب در معاوضه درست. دیروز اشاره کردیم اگر کسی اینجا رشوه رو نه در پوشش معاوضه، در پوشش هدیه بدهد، خب دیگه اشکال شیخ انصاری، دیگه دلیل شیخ انصاری وافیه به مقصود نیست. هدیه غیر معوضه اصلا عوض نداره. مگه شما در سایر موارد میتونید اشکال کنید کسی به کسی هدیه میده بگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مقابلش که هیچی نیست، پس هدیه باطله؟ نمیتونید که یه حرفو بزنید که. لذا به شیخ انصاری عرض میکنی ممکنه کسی در این صورت در پوشش هدیه پول رو بده، لذا دلیل شما شامل این مورد نمیشه، دلیل حرمت. میگه آقا من کاری ندارم، رشوه در پوشش هدیه میده، حالا داعی شونه، ولی داعی که در چیز دخیل نیست که. میگه جناب آقای مهندس که میخوای آپارتمان ها رو واگذار کنی، شما خیلی آدم خوبی هستی، من شما رو خیلی دوست دارم، خیلی کارتم خوبه اینا، من میخوام این 200 میلیون رو به شما هدیه بدم، ولی داعی بر هدیه اینه که او رو تحریک کنه برای اون عمل. خب داعی که در معاوضه دخیل نیست که، رشوه در پوشش هدیه. نمیتونید بگید اکل مال به باطله، هدیه مقابل نداره اصلا که بشه اکل مال به باطل. حالا هیچی به طریق اولایه، یعنی ما میخواییم بگیم هیچی اکل مال به باطل، وقتی چیزی نیست مسلم اکل مال به باطله، اگه چیزی خیلی کمتر هم باشه اکل مال به باطله.
در وقت ابراء و اعراض اینها شما میفهمید اکل مال به باطله طرف ابراء
میکنه. ما نمیگیم، آقایون باید بگن، آقایونی که مقابله رو میگن باید یک جوری اونجا جواب بدن بالاخره. آیون باید، ما که نمیگیم که، ما که قبول نداریم استدلال. حالا دقت کنید این اشکال مهم نیست الان، مهم حل قضیه است. به نظر ما در صورت پنجم ببینیم آیا میتوانیم سراغ اطلاقاتی برویم که اون اطلاقات مفادش اینه لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی. اگر بتونیم بریم سراغ این اطلاقات مسئله روشنه، ما نیاز نداریم به تمسک به اکل مال به باطل، بلکه اینجور خواهیم گفت که الراشی اطلاق داره من جهات متعدد، چه آخذ و رشوه قاضی باشه چه غیر قاضی باشه. قاضی باشه چه در حکم به حق باشه چه در حکم به باطل باشه، غیر قاضی هم رشوه گرفتن ملعون میشه، حرامه. چه رشوه بگیرد برای تضییع حق دیگری، چه رشوه بگیره برای واگذاری امتیاز حق شخص به شخص، اطلاق شاملش میشه. اطلاق این روایات رو ما چجور ثابت کنیم؟ دقت کنید، بله اونم بحث میکنیم، هدیه هم باشه واقعیت رشوه باشه اطلاقات رشوه شاملش میشه، اون حتی بحث داره، اون سب کنید در جای خودش باز اشاره میکنیم بهش. دقت کنید ما چه نگاهی به این روایات داریم. در گذشته ما 7 روایت رو اشاره کردیم که این روایات یکی سندش معتبر بود که یأخذون الولاة الرشوة بالحکم مثلا، گفتیم سند معتبره مربوط به غیر قاضی هم هست، ولاة سرپرستان، چه عرض کنم قاضی باشه چه نباشه، در حکم باشه نباشه، امتیاز به حق باشه نباشه. از این بالاتر عرضمون این است که یک طایفه از این روایات 7 این روایت بود لعن الله الراشی والمرتشی و من بینهما یمشی. این روایت هم در مجامع شیعه آمده است و هم در مجامع اهل سنت. در مجامع شیعه مثلا جامع الاخبار رو ببینید مرسل نقل میکنه روایت رو از نبی گرامی اسلام، الراشی والمرتشی والماشی بینهما ملعونونه. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی از کتاب الامامه و تبصره با این سند نقل میکنه که صاحب کتاب الامامه و تبصره با این سند روایت رو نقل کرده. سند اینه، عن سهل ابن احمد عن محمد ابن اشعث ان موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر ان ابیه ان آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الراشی والمرتشی والماشی بینهما ملعونون. خب اینجا دو نکته باید اشاره کنیم، یکی سند وارد در کتاب و دوم خود کتاب، طریق ما به کتاب. خیلی خلاصه، سند وارد لا بأس به بلکه معتبر است. سهل ابن احمد الدیباجی عبارت نجاشی اینه، لا بأس به، عیب نداره، مشکل نداره. این لا بأس به های نجاشی یا در مقابل شیخ طوسیه یا غالبا در مقابل ابن غزائری، یکی از این دو که حالا الان اشاره میکنیم. نجاشی میگه لا بأس به، کان یخفی امره کثیرن ثم ظاهر بالدین فی آخر عمره له کتاب و ایمان ابو طالب رضوان الله علیه. معلوم میشه این آدم تقیه میکرده در دین خودش، ولی در آخر عمر اظهار کرده که من شیعه هستم و کذا. خب نجاشی میگه لا بأس به. ابن غزائری نسبت به سهل ابن احمد عبارتش اینه، کان ضعیفا یدع الاحادیث و یروی عن المجاهی. خب اگه تا اینجا باشه باید بحث کرد. اگه نجاشی نسبت به کسی میگه لا بأس به، ابن غزائری میگه ضعیفون، تعارض جاره و معدله، یا نه ما نظر نجاشی که ناظر به ابن غزائری هست مقدم بداریم که ما همین نظر دوم رو داریم، نظر نجاشی مقدمه. معذالک الان احتیاج به این مسئله نداریم. چرا؟ چون در ذیل این عبارت ابن غزائری داره ولا بأس بما رواه عن الاشعثیات و بما یجری مجراها مما روا غیره. میگه ولی اگر سهل ابن احمد از اشعثیات نقل کرد و ما یجری مجرا دیگران هم نقل کرده بودن معتبره، مشکل نداره. این روایت رو سهل ابن احمد از مؤلف اشعثیات نقل میکنه، عن سهل ابن احمد عن محمد ابن اشعث صاحب اشعثیات، که ما در بحث اشعثیات توضیح دادیم ثقتون ایشون. پس بالاخره سهل ابن احمد لا بأس به، مخصوصا که اینجا از اشعثیات، از مؤلف اشعثیات نقل میکنه، لذا تضعیف ابن غزائری شاملش نمیشه و از این جهت معتبر است. نسبت به راوی بعدی موسی بن اسماعیل ابن موسی بن جعفر، ما در ذیل کتاب اشعثیات توضیح دادیم، دوستان بیارن توضیح رو اینجا، آقایون هم مطالعه کنن اون توضیح رو، ولی او توثیق خاص نداره. لذا بعضی از علمای موجود هم از محققینی که در رجال یدی دارن این راوی رو معتبر نمی دانن، لیکن ما تجمیع القرائن کردیم گفتیم معتبر این راوی، بحث کردیم. لذا خود سندی که در الامام و تبصره آمده تا امام علیه السلام معتبره، سند مشکلی نداره. انما الکلام در این است که الامام و تبصره مؤلفش کیست، طریق داریم بهش یا نه. اینجا یه بحث طویل و زیلیست، فعلا واردش نمیشم، خیلی با اشاره عرض میکنم، یکی دو روز شد سه روز معطلی داره. این الامامه و تبصره، آیا الامامه و تبصره لرفع الحیره از والد شیخ صدوق است که صاحب ازدریه و دیگران به علامه مجلسی نسبت دادن که این کتاب را از والد شیخ صدوق نقل میکنه، وقتی روایات زیلش روایات فقیه ربطی به الامامه و تبصره والد شیخ صدوق نداره، اصلا چه جوره؟ صاحب ازدریه به علامه مجلسی اشکال میکنه، اشکال لیس فی محله، نمیخوایم توضیح بدیم الان. خود علامه مجلسی توجه داره که این الامامه و تبصره، اون الامامه و تبصره الرافع للحیره مال والد شیخ صدوق نیست. یکی دو جا گزارشگری میکنه علامه مجلسی، توضیح داره، تفصیل داره، نمیخوایم واردش بشه. لکن این که نسخه قدیمی از این کتاب موجود است علیه خط علامه مجلسی و تأییدات علماست، این ذیل یا این روایاتی که گزارشگری میکنه علامه مجلسی از والد شیخ صدوق نیست، ولی به احتمال قوی یکی از روات بزرگ شیعه هم عصر با شیخ صدوقه، حالا طلع اکبری باشه کی باشه، اونم احتمالاتی هست. الان وارد ریزش نمیشیم، اون چه مهمه در نتیجه ما نمیتونیم از روایات این کتاب بگذاریم، این مهمه. لذا این روایت در مجامع شیعه با سند درست در الامامه و تبصره آمده است، در مجامع اهل سنت به تضافر این روایت نقل شده است. لذا جمع بین این آره که انسان داره یه تواتر اجمالی براش پیدا میشه، یا یک استفاضه معتبر ممکن آدم حتی ادعا کنه. لذا از این روایت نمیشه گذشت و انصرافشم به رشوه در حکم بعیدون جده که شیخ انصاری ادعای انصراف میکنه. بعضی از آقایونم تا یک روایت از این طایفه میگفتیم، میگفتن آقا انصراف داره به رشوه در حکم. کدوم دلیل بر انصراف؟ کجا دلیل بر انصراف؟ مخصوصا ما روایاتی هم داریم، اینام در مجامع اهل سنت آمده، در مجامع شیعه هم آمده، که گاهی اینجوری سوال میشه عن سحت هو رشا، در مجامع اهل سنت از حضرت امیر نقل کردن، حضرت فرمودن سحت چی؟ حضرت فرمودن الرشا، فقیل له فی الحکم، کسی گفت آقا رشا در حکم سحته؟ قال ذلک الکفر، رشای مطلق سحته، رشا در حکم کفره، که ما نظیر ایره تو روایات شیعه هم داشتیم ولو سند معتبر نبود. لذا نه انصراف رو قبول میکنیم، هیچ دلیلی بر انصراف نداریم، و نه هم میتونیم از این روایتی که هم در مجامع شیعه آمده هم به استفاضه در مجامع اهل سنت آمده بگذاریم. بنابراین ما به نظرمون میرسه به این روایت میشه تمسک کرد، لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی، وقت این روایت اطلاق داره، راشی و رشوه گیرنده اشاره کردیم، چه رشوه بگیره به عنوان قضاوت، چه در حکم به حق، چه در حکم به باطل، چه تضییع حق دیگری بشه، چه تضییع حق دیگری نشه. غیر قاضی هم چه امتیازی رو برای تضییع حق به یکی واگذار کنه؟ اخذ رشوه حرامه. و چه امتیاز به حق واگذار کنه رشوه بگیره؟ به نظر ما اطلاق یشملو. لذا نتیجه این که هم در صورت چهارم که دیروز اشاره کردی و هم در صورت پنجم، که در صورت پنجم اگر کسی خیلی بخواد احتیاط کنه این استفاضه را قبول نکنه، روایت الامامه و تبصره رو مثلا به خاطر مشکل مؤلف اعتباری براش قائل نباشه، به نظر ما احوت وجوبی قطعا جا داره. یعنی در صورت پنجم اگه فقیه اینجوری بگوید با توجه به این مسائلی که عرض کردیم احوت وجوبی این است که غیر قاضی در موردی هم که امتیاز به حق رو به کسی واگذار میکنه پولی از او نباید بگیر. احوت وجوبی حرمت اخذ وجه برای غیر قاضی آنجا که امتیاز به حق هم واگذار میکنه. این هم صورت پنجم که بحثشو داشتیم. بفرم.
در خود کتاب از امام محمد بن حنبل یه حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن
نصر. ای اون کتاب چاپش چیه؟ متخذ از کجای؟ معلوم نیست اون قابل اعتماد باشه. نسخه دست علامه مجلسی بوده. نسخه دست علامه مجلسی علیه خط علامه مجلسی همینه، لذا نمیشه گذشت ازش. حالا یکی یکی بله حالا بحث میکنیم، اونو بحث میکنیم ازش، اونو بحث میکنیم ازش، به دایی رشوه باشه بحث میکنیم، ببینیم چکار کنیم. وقت روایتی که به نظرم آقای فیروزجایی اشاره کرد که و چی الرشوه بالهدیه، بعد دیدم عن اسبغ ابن نباته درسته، بعد دیدم اونو نوشتیم، اون روایت اطلاق نداره ولی در بحث در یکی از نکات بعدی ممکن ازش استفاده کنیم. اگر کسی رشوه رو در پوشش هدیه بده چه جوره؟ اینو بحث میکنیم، اینو اشاره میکنیم. بفرمایید.
این بیان
رو
میشه
آورد برای اینکه
با
تربیت
این لاذکر رو درست کنیم، یه بیان دیگه برای
چی بگیم؟
این حکم حق یا انجام امور و یه موازین حق این باید نباید ارزان بشه که بشه با پول جا به جا کرد یا با پول خرید. یعنی اگر که یه نفر قرار با یه پولی حکم به حق رو بخره با یه مقدار هزار تومان بیشتر میشه با حکم باطلش هم خرید.
اینا به عنوان حکمت عیبی نداره اما خود دلیل نمیشه وقت عمومیت هم پیدا نمی کنه. ممکنه یک کسی بگه نه من هیچ وقت برای حکم به باطل پول نمی گیرم، به هیچ وقت نفسمو توطین کردم اون خلاف این کار رو نمی کنم، اما برای امتیاز حق پول می گیرم، بیایید نداره. یعنی می شود تفاوت قائل شد، همیشه اونجوری نمی شود. بالاخره اینام حکمته. اگه تعلیلی در روایات آمده بود از اون تعلیل میتونستیم یه استفاده هایی بکنیم و به ها تعلیلم که نداریم. خب هازا تمام الکلام در صورت پنجم. صورت ششم حالا بحث داریم، اینا نکاتی به ذهن آقایون ممکنه بیاد، آیا بعد از عمل کسی هدیه‌ای بده به اون معطی عمل و کسی که کار را انجام داده چجوریه؟ اون وضعش چگونه است؟ حالا به مناسبت ممکن است بعضی از این صور ما بحث کنیم. صورت ششم، وارد بشی معطی رشوه حکمش چیست؟ این صور پنجگانه حکم آخذ و رشوه بود. حالا یه احتمالات دیگه هم اینجا می رود، اونا رو بعد اشاره خواهیم کرد. یه احتمال دیگه هم در آخذ و رشوه است، اون رو بعد ذکر می کنیم. آخذ رشوه برای حکم به باطل باشه، حکم به باطل هم موجب تضییع حق دیگری نباشد. اینجا چه جوریه؟ خب ما از اطلاقات راشی استفاده کردیم، حرامه، ممکنه یه مطالب دیگه هم اونجا گفته بشه. حالا معطی رشوه، معطی رشوه هم حداقل دو صورت داره. بله، اگه قاضی باشه حکم به خلاف ما انزل الله، چرا؟ ولی نسبت به اگر حکم به خلاف ما انزل الله مصداق ظلم باشه، وقت تضییع حق می شود و اینا. ولی اگه مصداق ظلم نباشه، ما اطلاقات عراشی هم نداشته باشیم، باید چیکار کنیم؟ اینو در یک موردی اشاره می کنیم. اطلاقات عراشی داشته باشیم مطلب تمامه، اطلاقات نداشته باشیم. ما یه نکته ای داریم، دارم دیروزم به بعضی از دوستان اشاره کردم، در کتاب القضا باید بحث بیشتر بشود. روایاتی که نکوهش های حکم به باطل می کنه، تعلیل هایی درشه که اونجا ممکنه بگیم مقدمات حکم به باطل مثل مقدمات ظلم حرام است، مثل مقدمات ظلم میمونه. لذا اشاره میکنیم در یک موردی، بازپرس که قاضی نیست اما پرونده رو میچینن برای که قاضی نظر بده. بازپرس پول بگیره برای چی؟ برای که یک جوری پرونده رو بچیند که قاضی حکم به باطل کنه. اینجا تارتن حکم به باطل قاضی تضییع حق، عمل بازپرس مقدمه اون حرامه. تارتن بازپرس مقدمه به شکلی میچیند حکم به باطله، اما تضییع حق دیگری نیست، اسقاط حد از یک نفر. معلوم نیست، حالا اونم یکم تردیده، اونم میرسیم اشاره میکنیم. حالا فعلا این صور رو بگیم. صورت ششم، دقت کنید، عرض کردیم معطی رشوه دو حالت داره، میشه صورت ششم هفتم. یک حالت این است که شاید غالبم این باشه، معطی رشوه پول میده برای تضییع حق دیگری یا برای اثبات باطل برای خودش، یک صورته. و غالب پرونده ها اینه، حق با طرف مقابله، میره پول میده به قاضی مثلا تا این که حق رو قاضی به سمت این بکشاند، در نتیجه تضییع حق دیگری بشود. حالا فرق نداره چه معطی رشوه، رشوه به قاضی بده چه به غیر قاضی دیگه، تارتا موجب تضییع حق، مرتا اخرى معطی رشوه رشوه میده برای احقاق حق خودش. میبینه اگه رشوه نده حقش تضییع میشه، باید رشوه بده. خب این دو صورت رو ضمن صورت ششم و هفتم بررسی کنیم. صورت ششم این است که معطی رشوه رشوه میدهد لأجل تضییع حق دیگری یا جلب چیزی که حق خودش نیست. خب اینجا بلا شبهه چون تضییع حق دیگری ظلم است و عمل معطی مقدمه ظلم است، مقدمت الظلم حرام. لذا کسی که به قاضی یا به غیر قاضی رشوه میده تا یک امتیاز ناحقی بگیره، موجب تضییع حق دیگری میشه، این مسلم ظلم است و عمل حرام است. نداره مقدمت المقدمه باشه. بله این اعطا او مقدمه اخذ اوست، اخذ او مقدمه ظلمه در جای خودش. اتفاقا نصوص خاصه در باب ظلم داریم، همه اینها رو شامل میشه. من لاق لهم دواتن، مثلا روایات معتبرم داریم که مفصله دیگه، الان وقت تعرضش نیست. لذا مقدمه ظلم است، مقدمه المقدمه است، فرق نمی کنه و حرام است. از فعل ذالک، اگر اطلاق روایت الراشی و المرتشی و من بینهما ملعونون قائل باشی، به استفاضه به همون بیانی که گفتی، خب اطلاقش هم شامل اینجا می شود. رشوه دهنده ملعون است. احد مصادیقش رشوه به غیر بده، چه قاضی چه غیر قاضی، برای تضییع حق، این ابرز مصادیقشه. لذا عملش مورد بغض الهی است، حرمت تکلیفیه داره. این یک سوره. سوره هفتم این است که راشی پول میده برای احقاق حق خودش. ببخشید بله، راشی رشوه دهنده پول میده برای احقاق حق خودش، میترسه قاضی درست قضاوت نکنه، بهش پول میده. میترسه واگذار کننده امتیاز، مأمور دارایی، مأمور مالیات، مأمور شهرداری، بیاد یه مشکلی خلق کنه برای این آقا، مشکلی نابحقی او رو درگیرش کنه، سبب تضییع مالش بشه، مشکل براش درست کنه. لذا پول میده، رشوه میده برای اینکه احقاق حق خودش رو داشته باشه. خب اینجا توجه دارید که مقدمه ظلم نیست، روشن، چون عمل اون آقای راشی که ظلم نیست، داره احقاق حق میکنه، حق رو به حقدار میده. پس اینکه پول بده مقدمه ظلم که نیست. آیا اطلاقات راشی و المرتشی اینجا رو شامل میشه یا نه؟ و آیا این اطلاقات مخصص داره که این صورت رو خارج کنه یا مخصصی نداره؟ این رو در جلسه آینده انشاءالله توضیح خواهیم داد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا آقا بدع بالکلام وحبه به سبق حائز تفضیلا ببن ابن غزائری.
اگر حتون علمای بعدیش هم نمی گفت ضعیفون به حدیث،
بله
خود شخص ضعیف نیست.
چرا؟ اینم حرفیست، جای خودش هم اشاره کرده. ایم حتی در ضعیفون فی الحدیث نجاشی هم نظیر یه حرف گفته ایم، جای این حرف هم هست، یعنی اینم باز تبیین بشه، من قبول دارم. اینم ازف الی ذالکه، یعنی غیر از اون حرفای ما. اولا اگر عرض کردیم، حالا در بحث ابن غزائری شاید در یکی از بحث‌های آینده مختصر توضیح نسبت به این مسئله بدهیم که اگر ابن غزائری را اعتبار برای قولش قائلیم، دو سه نکته داره. یه نکته این که علامه گزارشگری کند، دیگران مخالفت نکنند یا دیگران تأیید کنند، بلا اگر دیگران عبارت دیگری نقل کنند، اثبات امر به ابن غزائری مشکل، به خاطر اختلاف هر کدوم منبع داشتن. ابن داوود منبع داشته، علامه منبع داشته، مواردی داریم ابن غزائری علامه یک جور گزارشگری میکنه، ابن داوود گزارشگری دیگه میکنه. میرسیم به یک موردی علامه گزارشگری میکنه میگه ابن غزائری گفته ضعیفون، ابن داوود گزارشگری میکنه میگه ابن غزائری گفته فیه نظرون، فی نظرون رأی نداره ابن غزالی وقتی میگه فی نظرون، اشکاله، نمیدونم کدوم طرفه، لذا نمیدونیم ابن غزالی گفته ضعیفون یا فی نظرون از اعتبار ثابت میشه. حتی سب کنید، حالا این نکته اضافه برای محل بحث اینه، اگر آمد و نجاشی در یک موردی گفت لا بأسه یا گفت خوبه، بله، ناظر به حرف ابن غزائری باشه، ما نجاشی را عدق میدونیم، مقدم میدونیم، حتی اگه ناظر به شیخ هم باشه همین کلام
نجاشی به شیخ
ما بارها گفتیم، اینو باید ثابت کنیم یک جا، نجاشی رو اقوا من الکل میدونیم، حتی از ابن غزائری، و قرائنیم بر این معنا داریم. اگه این ثابت شد کبرویان، عملا اون نکته ثابت میشه، ضمنی که در این روایت اصلا احتیاج به این مطلب نداریم، میگه خود ابن غزائری میگه از روایت اشعثیات ما مثلا بفرمایید
از مشی شما من متوجه شدم.
بله،
شما اون روایت ابن ابی عمر بعد آخر از بمران خط میشود.
بله،
در رعی تلقرار گردشوند بود، خیلی اون توجه نداره، حالا یا به خاطر این
کاملا درسته،
یا به روایتی که درش تفسیر بمران
کاملا درسته، کاملا درسته. ببینید اونجا یکی دو تا شبهه
تکلیفی که برای اثبات بمران بعد همین روایت اشعثیات جعفریات باید که مفصلا شما وارد
و جمع بین اینا، نه نگاه کنید این هست
مفصل و قشنگ تعریف می‌کرد که این داره درست
ما نه. ببینید افرز اگه در الامامه و تفسیرم نمی بودیم، مرسل در کتب دیگه شیعه گزارشگری شده است، روایات دیگه هم داریم که اطلاق داره، مخصوص ارتشاء فی الحکم نیست، عند الشیعه و اهل سنه، اون روایتی که ایاک و رشوه مثلا فانها کفر بالله، همچه اطلاقاتی در بین شیعه داریم، این خیلی امر رو بر ما محکم کرد. و الا اینجور نیست که، اگر اینم نمی بود، اگر روایت در الامامه و تفسیرم نمی بود، به نظر ما نمیتونستیم رفعیت از اون استفاضه ها کنیم، مخصوصا که ببینید انصرافی که شیخ انصاری میگن، اگه این گونه روایات نمی داشتیم انصراف قوی بود. اصلا روایاتی داریم هم در شیعه هم در اهل سنت ولو سندن ضعافه، ولی این روایات میگه از سخته هو و رشا اما الحکم اما رشا فی الحکم فهو کفر. ما چی جور انصراف بدیم اینا را؟
در فرض اینکه روایت مثلا مطمئنه ولی
مثلا درش ضعافه، نداره. وقتی تعاضد با روایات تسننیه میشود و جالب روایات تسننیم زیاده، حالا درسته در یکی دو روایتش آمده راشی فی الحکمه، اما غالب روایاتش فی الحکم نداره. و جالبم اینه که بعضی از بزرگان اهل حدیث خیلی بر معتبر نیست، حسنون که صحیحه، همچه عبارت هایی داره. لذا اگر اینم نمی بود واقعا جای گذشته از اینا نبود، اگه این نمی بود جای اون احوت وجوبی دیگه کامل بود، این که باشه به نظر ما به فتوا نزدیک میکنه مطلب رو. بله، صبر کنید، نسبت به امام و تفسیر باید بحث کنیم یه وقت، درستم از این رو باید بررسی بکنیم، حرفایی که به علامه مجلسی گفتن درسته یا نه. خیر، علامه خودش توجه داشته که این الامامه و تفسیره، الامامه و تفسیره والد شیخ صدوق نیست، گزارشگری هم میکنه، از جمله در نقل مصادر در جلد اول یه جا اشاره میکنه این ذیل، این قسمت با الامامه و تفسیره فی مجلد واحد بوده، قدمتش ثابت مال قرن چهارمه، خدشناسان مهم و تصریح در مقدمه است مخطوط بر این که این کتاب رو در سال 479 علامه به والی من نگاشتم، اون کسی که داره گزارشگری از کتاب میکنه، یه چیزای اینجوری هست که گذشت ازش بسیار سخته. یعنی این که ما میدونیم مال یکی از اصحاب قداماست، مثلا احتمالی که خود علامه مجلسی میده مال طلع اکبری باشه مثلا، این احتمال قوی میشود. وقت اگر این احتمال قوی داشته باشیم، کتاب از اون قرن دست ما مونده، از قرن پنجم مثلا، علیه اجازات العلماء، اگه مال تله اکبری باشه لذا نمیتونیم از کتابم بگذاریم. و حرفایی که عرض کردم خستم شدیم دیگه، هی مرتب کتاب شناسی و هی باید حالا یکی ها انشالله ذکر بکنیم. آقا شما بگید که حرف شما رو قطع کردیم آقای فیروزیایی. بله آقا، چون مقدمه در جلوسن مقدمه، یعنی حق رو واگذار کردید. خب آقای صداقت بفرد. بله خب همین میشه برای احقاق حق و تسریع در احقاق حق. اطلاقات الرشا فی الحکم شاملش میشه. بله الرشا فی الحکم اطلاق داره، شاملش میشه، چاره ای نداریم. البته ببینید در معطی بحثه، شما اگه وقت میخواید کار خودتون حل کنی، کار خودمون حل کنی، معطی رشوه میرسیم. اگه اطلاقاتم باشه آیا بر احقاق حق خودش اگر رشوه بده مشکل داره یا نه، اون روایات بررسی میکنیم میگیم. بله اطلاق داره دیگه، چیکار کنیم؟ اطلاق داره، میرسیم. یه صورت هم صورت اصلا بحث میکنیم، الماشی بینهما. بله الماشی بینهما اطلاق داره. چه الماشی بینهما لعجل احقاق حق باشه به نظر ما اطلاق شاملش میشه، چه نباشه. وقت بعد باید از اون روایاتی استفاده کنیم که میگه خود راشی، خود رشوه دهنده اگر بر حق باشه میتونه رشوه بده. وقتی قیاس اولویت درست کنیم، اگه راشی بر حق باشه میتونه رشوه بده، به طریق اولا الماشی بینهما اگه بر حق باشه اشکال نداره. اینم برسیم یه قیاس اولویت هست یا نیست.
تعبیری برداشت کنیم که هر کسی که در حکم دخیله، الان مثلا
وکیل
اون
مشکل
روی
قاضی، کسانی
که در حکم
دخیلن، چون حکم واقعا معتبر. دیگه حالا ببینید اینا نسبت به بحث باز پرسی اشاره‌ای می‌کنیم، شاید نظیر اینا اونجا روشن بشه. ما امارات باش باش، حالا بالاخره آیا الرشا فی الحکم شامل غیر از قاضی می شود، مثل بازرس و اینا، بازپرس و اینا؟ این رو بحث می کنیم، حالا همون منشی دادگاه همه اینا ما یکم تأمل داریم درش، اونا رو با حکم اون اطلاقات دیگه ثابت می کنیم.
بله
بله
اگر چشم
همین، این یه صورت دیگه بحث میکنیم. این رو این رو گفتیم یه صورتیه که بحث میکنیم، همون حکم به باطله. ببینید اولا تو اطلاقات شامله، اطلاقات شاملش میشه، اطلاقات شاملش میشه. بعدم اون نکته رو بر میگردیم، ما یه بحثی داریم اگر حکم به باطل مقدمه حکم به باطل باشه تضییع حق نباشه، مثال شما اینه دیگه. اینم با اون مسئله ای که مقدمه حکم به باطل رو در کتاب قضا ما الان به ضرس قاطع نمیگیم هنوز، لکن کاملا این ظن قوی داریم که از اون روایات بشه استفاده کرد. مقدمات حکم به باطل هم مبغوض شارعه، مثل مقدمات ظلم. اگه بتونیم این رو اثبات کنیم و اون صورت هم تمام حکم و الا فیه تعملون دیگه. بله ببینید بحث پزشکی دیگه ما خیلی وارد جزئیات هم نمیشیم، تا همین جام که وارد شدیم. شما کتب آقایون رو ببینید، معمولا حالا بعضی دوستان دیشب پیامک دادن که حالا خیلی معلوم شد اون دستبندی که شما کردید، اون روایات، و حالا در صور ما میبینیم چه کار بکنیم. شما ببینید بزرگانی که بحث کردن، آقای خویی بحث کردن، بزرگان دیگه بحث کردن، بعض شاگردای امام تو دراسات بحث کردن. ببینید چه جور وارد میشن به یک شکلی که مندمج، واقعا اصلا صور تنقیح نمیشه، مبانی صور درست بهش اشاره نمیشه، تنقیح نمیشه. ما تا همین جام که ذکر کردیم همین صور بالاخره از افلازاله که گفتیم روشن بشه. در اون مباحث پزشکی اونو هم بس زیاد داره دیگه. خودتون ببینید، یه وقت تصویر کردم در بحث پزشکی صور مختلفه. تارتن بیمارستان پزشک رو اجیر میکنه برای عمل، غالبا اینجوریه. بیمارستان پزشک رو اجیر میکنه برای عمل، میگه آقا شما اجیر منی فلان عمل رو انجام بده، من 10 میلیون بهت میدم. این پزشک میاد زیر میزی میگیره، این مال مجوز برای زیر میزی گرفتن، این عمل رو اجاره داده به بیمارستان، اجارم لازمه دیگه، عملی مال اون نیست که پول بگیره از طرف. برای چی پول میگیره؟ اکل مال به باطله. مرتن برعکس است که الان دارید، پزشک میره تخت بیمارستان اجاره میکنه، اینا رو دقت کنید، متفاوته با هم. پزشکی میره به بیمارستان، الان داریم تهران اینجوری زیاد داریم، پزشک میگه آقا من این تخت شما رو اجاره میکنم به اینقدر، اینقدر پول به بیمارستان میدم، مریض میخوابونم، عمل میکنم، پول خودم میگیرم. خب اینجا اگه یک پزشکیه تخت بیمارستان اجاره کرده، میخواد عمل کنه این مریض رو، خب درست قانون بیمارستان اینه که در این عمل باید 1 میلیون بگیره، ولی به بیمارستان چه ربطی داره؟ این آقای پزشک میگه آقا من برای این عمل شما 100 میلیون میخوام، بیمارستان هرچی گفته به من چه؟ مصداق رشوه یا نیست؟ مصداق چیه؟ نمیشه گفت اینجا. باز بحث آخر اینه، شؤون مختلف داره. پزشک دانشگاه دولتی قبول شده، جوان دانشجو دانشگاه دولتی قبول شده، دانشگاه دولتی میگه آقا برای شما که پزشکی من 5 میلیارد میخوام خرج کنم، 10 میلیارد میخوام خرج کنم، بری دانشگاه آزاد اینقدر باید بدی، همی رو بری در گرجستان بخونی باید 3 برابرش بدی، در لندن بری بخونی این رو باید 20 برابر این بدی، من 5 میلیارد رو خرج میکنم برای تو، اما مشروط به این که وقتی خواستی عمل کنی اون اجرت عمل تو رو من تعیین کنم. آقای پزشک امضا کرده، اجرت عمل رو منوط کرده به نظر دولت، به نظر حکومت، نظر حتی تو مطب شخصی ممکنه اینجور باشه. یه صورته، یه صورت پزشک تو اروپا درس خونده، الان پزشکی داریم آلمان درس خونده، من میشناسم، 1 ریال هم از بودجه دولت خرج نکرده، فوق تخصص غدده، میاد ایران، آمده ایران با گفتگو و اینا برگشته ایران، الان بلفل داریم، همیشون همین بحث رو مطرح میکرد با خود بنده، آمده ایران، هیچ تعهدی نسبت به دولت نداره، هیچ گونه تعهدی نداره، میگه آقا من اصلا میخوام ویزیت اینقدر بگیرم. وقت اینجا باز یک شئون مختلف دیگه داره، از برقی کشور استفاده میکنه، از امنیتی کشور استفاده میکنه، اگه آمد حاکمیت گفت من به شرطی اجازه استفاده از اینا رو میدم، برق کیلووات اینقدره، من از تو اینقدر میگیرم، امنیت رو برات رعایت میکنم، اینا مشروط، این دادن امتیازات به تو مشروط به اینه که شما هم در اجرت عملت نظر منو داشته باشی. باز آیا میتونه مخالفت کنه یا نه؟ قانون رو رعایت کنی. اینا شؤون مختلف داره دیگه، خودتون الحمدلله بله وارد بشید. و مراکز پزشکی چی؟ حوزه رشوه میگیرن علال اسلام السلام چی؟ ما چی بگیم که اگر میگیرن